شش و سی دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری گزارش هایی داریم. سرمنشی ناتو تا دقایق بعد در مورد نتایج اجلاس وزرای خارجه و دفاع این پیمان در رابطه با افغانستان معلومات خواهد داد. توقعات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی از دور بعدی مذاکرات در دوحه، یک تن از آنها می گوید
انتظار ما به عنوان یک زن افغان اینه که به توافق برسن و صلح زودتر در افغانستان تامین شه.
موج نو ویروس کرونا دامنگیر مردم افغانستان شده و در یک شبانه روز 33 تن را به کام مرگ برده است. یک باشنده کابل گفت
در موج اول قسمی که می دیدیم اما کرونا را جدی می گرفتن، نکات سیر مراعت می کردن و علیالی که می بینیم که کرونا زیاد شده هیچ کس جدی نمی گرفت.
متضرران آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه خواهان پرداخت تاوان خساراتشان شدند. وزارت زراعت و مالداری برای بعضی زنان فارم های مرغداری را ایجاد کرده تا خودکفا شوند. یک تن از این زنان گفت
وقتای پیش از خشکشویی میکردم و از خشکشویی واقعا خسته شده بودم و حالا بسیار خوشحال هستم که در خانه پار مرغداری دارم.
در مسائل جهانی، ایتالیا و رومانیا اولین بار برای تطبیق واکسین کرونا بر نوجوانان اجازه دادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
وزرای خارجه و دفاعی 30 کشور عضو پیمان ناتو امروز در یک نشست آنلاین در مورد تلاش‌های آینده این پیمان در افغانستان گفتگو می‌کنند. مقامات افغان جنگجویان محلی طالبان را متهم کردند که چند دکان مردم را امروز در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار غارت کردند. چین میگوید یک تن در آن کشور به ویروس انفلونزای مرغی H10N3 مبتلا شده است. آرش هموین هستم با مشروع خبرها. وزرای خارجه و دفاعی 30 کشور عضو پیمان ناتو امروز در یک نشست آنلاین در مورد تلاش‌های آینده این پیمان در افغانستان گفتگو می‌کنند. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو روز گذشته به رادیو آزادی گفت:
تردیدی وجود ندارد که افغانستان با آزمون‌های دشوار روبرو است و راه پیشرو آسان نیست. در این حال باور عمیق دارم که افغان‌ها باید یک روز مسئولیت کامل آینده‌شان را بپذیرند. یگانه راه رسیدن به صلح دائمی در افغانستان پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌هاست. با توجه به اینکه ما حضور نظامی خود را در افغانستان پایان می‌دهیم، حمایت خود را با حضور ملکی از طریق ظرفیت‌سازی، تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، حفاظت از میدان هوایی کابل و تأسیسات مهم دیگر و آموزش‌دهی در سایر کشورها ادامه خواهیم داد.
قرار است یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو ساعت 4:15 به وقت اروپا در اجلاس وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو این پیمان سخنرانی کند. مقامات افغان جنگجویان محلی طالبان را متهم کردند که چند دکان مردم را امروز در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار غارت کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت
در حادثه در ولسوالی اچین در ولایت ننگرهار طالبان مسلح کالاهای مغازه های افراد ملکی را غارت کرده بازار را به آتش کشیده و خسارات مالی زیاد به مردم وارد کردند.
به گفته آقای خوگیانی نیروهای امنیتی افغان جنگجویان طالبان را از منطقه بیرون کردند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. به علت دور افتاده بودن ساحه این خبر را نمیتوان به طور مستقلانه تایید کرد. مقام های امنیتی پروان می گویند که در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی در مرکز این ولایت 3 عضو نیروی امنیت ملی کشته شدند. محمد صادق هاشمی مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه پروان به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 2:30 امروز یک موتر امنیت ملی هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت که در نتیجه 5 تن هم زخمی شدند. تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. در این حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. یوناما امروز در توییتر خود نوشته که بسیاری از افراد ملکی بر اثر تیراندازی غیر مستقیم جوانب درگیر جنگ در افغانستان کشته و زخمی می شوند. یوناما همچنان گفته که یافته‌هایش را با طرفین درگیر در میان گذاشته و از آنها می خواهد که همه اقدامات لازم را برای محافظت از افراد ملکی انجام دهند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید در دو رویداد جداگانه حداقل 4 عسکر و 4 مهاجم مسلح کشته شدند. بر اساس اعلامیه امروز اردوی پاکستان، گروهی از مهاجمان مسلح بر یک پسته امنیتی در کویته حمله کرده، در نتیجه 4 عسکر را کشته و 6 تن دیگر را زخمی ساختند. در اعلامیه گفته شده که در اثر حمله متقابل اردو 4 جنگجوی مسلح کشته و 8 تن زخمی شدند. در یک حادثه دیگر 2 عسکر پاکستانی در انفجار بم کنار سرک در منطقه تربت بلوچستان زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. در ایالت بلوچستان پاکستان جدایی طلبان بلوچ بر ضد حکومت می‌جنگند و از سال 2004 میلادی تا اکنون هزاران تن در اثر عملیات سرکوبگرانه دولت پاکستان کشته شدند. فعالان ادعا می‌کنند که اردوی پاکستان با سوء استفاده گسترده در ایالت بلوچستان آدم ربایی کرده، بدون محاکمه سیاستمداران و جدایی طلبان بلوچ را دستگیر نموده، شکنجه کرده و کشته است. با اساس گزارش تازه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، تهران نتوانسته که درباره آثار یورانیوم در هر یکی از 3 محلی که این اداره به آن دسترسی یافته توضیح دهد. با اساس یک گزارش دیگر، ایران 62.8 کیلوگرم یورانیوم غنی شده 20% و 2.4 کیلوگرم تا 60% غنی شده را تولید کرده است. این در حالی است که توافقنامه سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان صرف به غنی‌سازی یورانیوم تا 3.67% اجازه می دهد. چین می گوید یک تن در آن کشور به ویروس انفلونزای مرغی H10N3 مبتلا شده است. کمیسیون ملی صحت چین امروز در وبسایت خود نوشته که این بیمار باشنده ژینجیانگ در شرق چین است، 41 سال عمر دارد، در شفاخانه بستری است و در وضعیت صحی مطلوب قرار دارد. به گفته کمیسیون ملی صحت چین، تا هنوز از ابتلای شخص دیگر به انفلونزای مرغی H10N3 گزارش نشده و خطر ابتلا به این بیماری بسیار کم است. به اساس گزارش سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد، در سال 2013 میلادی 1600 تن به انفلونزای مرغی H7N9 مبتلا شده بودند و از جمله 616 تن وفات کردند. این بیماری برای آخرین بار در سالهای 2016 و 2017 میلادی در چین مشاهده شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و برخی شهرهای بزرگ افغانستان را بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیشبینی کرده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31 و پایین‌ترین 14. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 14. کندوز نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 21. و جلال‌آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اجلاس وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو تا دقایق بعد به پایان میرسد. در این اجلاس بحث روی حضور 20 ساله این پیمان در افغانستان، جنبندی فعالیت‌های 20 ساله آن صورت میگیرد. قبل از این سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ در پاسخ به سوال رادیو آزادی در مورد این که با ختم حضور ناتو در افغانستان این پیمان چگونه و از کدام طریق می تواند کمک‌های خود را به اردوی ملی و قوای امنیتی در افغانستان دوام بدهد، چنین گفته بود:
There is no doubt that تردید وجود ندارد که افغانستان با چالش‌های دشوار روبروست و راه پیشرو آسان نیست. در این حال باور عمیق دارم که افغان‌ها باید یک روز مسئولیت کامل آینده‌شان را بپذیرند. یگانه راه رسیدن به صلح دائمی در افغانستان پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌هاست. با توجه به این که ما حضور نظامی خود را در افغانستان پایان می‌دهیم، حمایت خود را بر اساس حضور ملکی با این کشور ادامه خواهیم داد. از طریق ظرفیت سازی، تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، حفاظت از میدان هوایی کابل و چند تأسیسات مهم دیگر و همچنان از راه آموزش دهی در سایر کشورها.
سرمنشی ناتو همچنان از نیروهای افغان ستایش کرد که در وضعیت دشوار به گفته او مسئولیت کامل امنیت و دفاع از کشورشان را پذیرفتند. به گفته ینس استولتنبرگ، توانایی و ظرفیت نیروهای افغان مؤثر ثابت شده. استولتنبرگ در ادامه پاسخ به پرسش رادیو آزادی بر تعهد هم تاکید کرد که تمامی نظامیان ناتو امسال ماموریتشان را در افغانستان پایان می دهند.
We have gradually reduced our presence from more than 100,000 troops to what we will do.
به صورت تدریجی شمار نظامیان را از 100,000 به این حد رسانده ایم. امسال به ماموریت نظامی پایان می دهیم. من چالش ها را دست کم نمی گیرم، اما برای 20 سال آنجا حضور داشتیم. به حمایت ما از افغانستان ادامه خواهیم داد، اما نه به وسیله حضور نظامی.
دقیقاً یک ماه پیشتر از امروز روند خروج مکمل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان آغاز شد. ناتو و ایالات متحده به صورت مشترک و هماهنگ اقدامشان را به اجرا گذاشتند. این روند در حال آغاز شده که میدانهای نبرد هم در افغانستان گرمتر از گذشته شده. هلمند، لغمان و بغلان در هفته‌های اخیر شاهد افزایش میزان خشونت‌ها و جنگ بودند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است به زودی دور بعدی مذاکرات صلح بین هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شود. شماری از اعضای هیئت دولت افغانستان قرار بود امروز عازم دوحه شوند و تعداد دیگری به شمول رئیس آن در آغاز هفته آینده به دوحه می روند. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان گفتند که با آغاز دور بعدی مذاکرات حاضرند. حالا بیایید توقعات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد این مذاکرات بشنویم.
شقایق فایز هستم، 21 ساله از هرات. امروز هیئتی که میره به دوحه، انتظار ما به عنوان یک زن افغان اینه که به توافق برسن و صلح زودتر در افغانستان تامین شه.
به نام خدا، فرشاد فتایی هستم، 23 ساله از هرات. سفر هیئت حکومت به طرف دوحه خوشبینی برای ما ایجاد کرده و ما از طالبان می‌خواهیم که با هیئت حکومت یکجا بشینن و برای ایجاد صلح در کشور تلاش کنن.
دارزی عیزاده هستم، 27 ساله از هرات. به عنوان زن افغان از هیئت و طالبان تقاضامندیم که بشینن و اول اینکه خشونت ها کاهش پیدا کنه، دستاورد های دو دهه که ما داشتیم حفظ بشه.
عبدالبصیر وثیق هستم، باشنده شهر فیض‌آباد بدخشان، و امیدواریم فرایند آغازین این نشست به یک آتش بس به انجامه، بدلی که مردم افغانستان از جنگ خسته شده و جنگ هر روز افزایش پیدا میکنه و خشونت ها بیشتر شده، انتحار و نگرانی یک طرف و یک طرف شیوع کرونا، امیدواریم که اینا به یک توافق سیاسی دست پیدا بکنن و این توافق سیاسی به یک صلح دائمی و به یک صلح عادلانه در افغانستان و انجامد.
توقعات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی بود از دور بعدی مذاکرات صلح در دوحه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در یک شبانه روز گذشته 33 تن به اثر ابتلا به کووید 19 در این کشور جان دادند. بر اساس آمار این وزارت در این مدت 1045 تن تازه به این بیماری مبتلا شدند. این در حال است که انتقادها از عدم رعایت توصیه‌های بهداشتی در میان مردم همچنان زیاد است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
موج سوم کرونا در افغانستان همچنان به سرعت در حال پیشروی است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه، از 3614 نفری که در یک شبانه روز گذشته آزمایش شدند، نتیجه 1045 تن آنها مثبت بوده است. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت گفت در این مدت 33 نفر در اثر این بیماری درگذشتند.
افغانستان فعلا در موج سوم ویروس کرونا سر می‌برد. دیروز بلندترین آمار در طول ویروس کرونا ثبت کرد که 1566 مورد است. واکسن وارد شده فعلا رو به خلاصی است. کسایی که دوز دوم نگرفتند باقی مانده به آنها تطبیق خواهد شد. ممکن بعضی ولایات خلاص شده باشد.
از سوی دیگر 1,000,000 دوز واکسن کمکی هند تمام شده و حتی در برخی ولایات مانند هرات برای دریافت دوز دوم نیز واکسن وجود ندارد. نقیب محمدی باشنده هرات که یک ماه پیش دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرد میگوید اکنون واکسن برای دوز دوم در مراکز درمانی شهر باقی نمانده است.
من دوز اول واکسن کرونا را به خود تطبیق کردم و وقتی که رفتم دو سه روز پیش که دوز دوم بزنم هیچ واکسینی نبود. گفتن که واکسن خلاص شدنیه. این در شرایطی که کرونا به اوج خود رسیده و ای جای نگرانی بریم.
فاطمه باشنده کابل از مردم انتقاد میکند که با وجود خطرناک بودن این ویروس توصیه های بهداشتی کمتر رعایت میشود.
در موج اول قسمی که می دیدیم همه کرونا را جدی می گرفتن، نکات سیری را مراعات می کردن و الیال که می بینیم که کرونا زیاد شده هیچ کس جدی نمی گره.
با این حال مقام های وزارت صحت عامه می گویند تا 10 روز دیگر 700,000 دوز واکسین کمکی چین به افغانستان می رسد. به گفته آنها در صورت عدم دریافت دوز دوم معافیت کامل در فرد ایجاد نخواهد شد. موج سوم کرونا در 2 هفته اخیر در افغانستان شدت گرفته، چنان که بیشترین آمار مبتلایان یک شبانه روز در 2 سال اخیر روز دوشنبه گذشته با 1566 مورد مثبت ثبت شد. بر اساس آمار رسمی مجموع موارد مثبت کرونا تا کنون به 74026 مورد رسیده و 3007 تن تا کنون جان باختند. برآورد شده که آمار واقعی شاید خیلی بیشتر از این باشد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل‌کشی و روبوسی بپرهیزید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شام دیروز یک انتحار کننده تانک هاموی مملو از مواد منفجره‌اش را بر دروازه ورودی قمندانی امنی ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان منفجر کرد. در این انفجار چندین تن هلاک و بیش از 30 تن دیگر به شمول مردمان ملکی زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که در این انفجار بیش از 10 عضو نیروی امنیتی کشته و زخمی شده اند.
روز گذشته ساعت 6 بجه طالبان مسلح یک موتور پر از بمب در ورسولی بغلان مرکزی در قراول قماندانی انفجار میده. به مردم ملکی خسارات زیاد وارد میشه که 20 نفرم زخمی و 1 نفرم شهید میباشه و همچنان در موتر که بم انفجار کرده نیروهای امنیتی 3 نفر شهید داریم و 8 نفر هم زخمی.
و اما برخی منابع دیگر از جمله اسدالله شهباز نماینده بغلان در پارلمان که خانه اش در نزدیکی محل حادثه است تعداد تلفات نیروهای امنیتی در این حادثه را بیشتر از این میداند. گفته می شود که قوت انفجار به حدی بوده که افزون بر تخریب بخش های از ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی بغلان مرکزی به خانه ها و دکان های نزدیک به قماندانی امنیه نیز آسیب رسیده است. بسم الله شریفی مؤسس و رئیس شبکه تعلیمی سبز منش در ولسوالی بغلان مرکزی میگوید
دفاتر افتنامه سبز منش، منستیتوت تعلیمات عالی سبز منش، کتابخانه معرفت، لیسه خصوصی سبز منش و همچنان مدرسه علوم قرآنی سبز منش که اینجا همه ما یک شبکه بزرگ داشتیم کلن آسیب دیده. کتابخانه های ما از بین رفته، دفاتر ما از بین رفته، بر ما هم میز مونده، نه چوکی، نه کلکین، نه دروازه و بقیه مردم هم آسیب های از این ناحیه کلکینشان، دروازه‌شان شکسته یک تعداد افراد ملکی هم که در اطراف بوده در اون محیط زخم برداشته.
او میگوید مردم خیلی بیچاره شده اند و باید طرف های درگیر به این جنگ و خونریزی پایان بدهند. چند سال قبل انفجار مشابه در داخل قماندانی امنیه ولایت بغلان نیز صورت گرفته بود که در آن تعدادی از سربازان و افراد ملکی کشته و زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی که به رسانه ها فرستاده مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته که تلفات سنگینی بر نیروهای امنیتی در قماندانی امنیه ولسوالی بغلان مرکزی وارد شده است و اما مقامات امنیتی بغلان این ادعا را رد کردند.
خشکسالی و تداوم ناامنی ها در ولایت فاریاب به شمار زنان بیکار افزوده است. در پی افزایش میزان بیکاری، ریاست زراعت و مالداری و آبیاری این ولایت به همکاری دیگر مؤسسات برای نزدیک به 400 زن بی‌بضاعت با ایجاد فرم‌های مرغداری زمینه کار را فراهم کرده است. در این مورد گزارش داریم که با هم بشنویم.
لطیفه 48 ساله در حومه شهر میمنه زندگی می‌کند. می‌گوید حدود 4 سال قبل شوهرش که پلیس بود در جنگ با طالبان کشته شده است. پس از آن روز لطیفه مصارف زندگی خود و 5 طفلش را با خشکشویی به دست می آورد. اما مدتی است که دیگر خشکشویی نمی کند و یک فارم مرغداری ایجاد کرده.
وقتای پیش از خشکشویی می کردم و از خشکشویی واقعا خسته شده بودم. گاهی اوقات پیدا می شد و گاهی هم پیدا هم نمی شد. مصرف پسرانم را بسیار و سختی پیدا می کردم و حالا بسیار خوشحال هستم که در خانه پار مرغداری دارم. یک ماه شده که از پار مرغداری مستفید شدم. بسیار خوشحال هستم چون عاید خانواده از این طریق درآورده.
لطیفه می گوید تمامی تجهیزات فارم مرغداری به شمول ساخت خانه برای نگهداری مرغ‌ها و حتی مواد خوراکی چوچه‌های مرغ از سوی مؤسسه خیریه اکتید برایش داده می شود. در جامعه سنتی فاریاب خانم‌ها اکثراً اجازه کار کردن در بیرون از خانه را ندارند. شغل تعداد زیاد خانم‌های این ولایت گلیم بافی و قالین بافی بود که در پی سقوط بازار صنعت گلیم و قالین خانم‌ها در این ولایت منتظر مشاغل جدید هستند. حالا نزدیک به 400 تن از زنان در فاریاب به شغل مرغداری رو آورده اند. ریاست زراعت و مالداری این ولایت که به همکاری مؤسسه خیریه اکتید برای خانم‌ها زمینه‌های فارم مرغداری را ایجاد کرده است میگوید تلاش‌هایشان جریان دارد تا خانم‌های بیشتر در آینده‌های نچندان دور از برنامه‌های این ریاست مستفید شده صاحب شغل‌های جدید شوند. عبدالکبیر فرزام رئیس زراعت فاریاب بیشتر گفت
عمدتاً خانم‌های بیو و آزاد هستند در گروه‌های دیقانی در سطح 12 واحد اداری یعنی به تعداد 372 فرم مرغداری برای خانم‌ها که در برای هر خانم 3 قطع مرغ با تجهیزات مرغداری مواد خوراکی و وسایل دیگه که ضرورت است برشان داده میشه، آموزش برشان داده میشه.
در همین حال ریاست امور زنان فاریاب از ایجاد زمینه‌های کار برای خانم‌ها در این ولایت استقبال می‌کند. بنابر گفته این ریاست به علت تداوم جنگ اکثرا خانم‌ها در فاریاب بیکار مانده و روزگارشان با سختی زیاد روبرو شده است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایتالیا و رومانیا دو کشور اروپایی هستند که برای نخستین بار به تطبیق واکسن کرونا بر نوجوانان اجازه دادند. پیش از این کمیسیون اروپا تزریق واکسن های فایزر بیونتک را برای کسانی که بالاتر از 12 سال عمر دارند تصویب کرد. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
رومانیا از امروز تزریق واکسن ویروس کرونا را بر نوجوانان بالاتر از 12 سال آغاز کرد. صدر اعظم فلورنسیتو گفته که با تصویب واکسن فایزر بیوانتیک توسط کمیسیون اروپا نباید بیشتر انتظار کشید و از همین اکنون به گفته او باید به تطبیق واکسن بر نوجوانان آغاز کرد. حکومت ایتالیا هم میگوید که تزریق واکسن را برای نوجوانان آغاز میکند، اما تاریخ دقیق آن را مشخص نکرده. جرمنی هم گفته که از 7 جون شاید تطبیق واکسن ویروس کرونا را بر نوجوانان میان 12 تا 15 سال آغاز کند. کشورهای اروپایی تا اکنون منتظر بودند که کمیسیون اروپا تزریق واکسن بر نوجوانان را تصویب کند و این کار دیروز صورت گرفت. پیش از این تنها در ایالات متحده آمریکا و کانادا واکسن ویروس کرونا بر نوجوانان 12 سال و بالاتر از آن تزریق می شد. با سرایت گرفتن برنامه های تطبیق واکسن در آمریکا و اروپا بسیاری از کسب و کارها بازگشایی شده. موارد مثبت ویروس کرونا هم در مقایسه با ماه‌های پیش خیلی کاهش یافته است. در ایالات متحده آمریکا نیم از افراد بالغ واکسین شدند و به این ترتیب محدودیت بر سفر و کسب و کارها خیلی کاهش یافته است. فرانسه هم گفته که نزدیک به نیم کسانی که بالاتر از 18 سال دارند حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان اعلام کرده که از هر 6 کودک 1 کودک در افغانستان معتاد است. غلام حیدر جیلانی معاون این وزارت در مراسم به مناسبت روز جهانی کودک گفت که 6 میلیون کودک در این کشور با تهدیدهای گوناگون روبرو اند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
اول جون برابر است با روز جهانی کودک. غلام حیدر جیلانی معاون سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در نشستی به همین مناسبت گفت که زندگی 6 میلیون کودک در این کشور با انواع چالش روبرو است و 1 میلیون آنها معتاد مواد مخدر هستند.
تخمیناً بیش از 6 میلیون اطفال افغانستان به اساس استراتژی ملی اطفال در معرض خطر در 23 کاتگوری قرار دارند. اطفال بی سرپرست، اطفال قربانی منازعات مسلحانه، اطفال معتاد به مواد مخدر، اطفال روی جاده، اطفال در حال انتقال از یک ولایت به ولایت دیگه از یه به اثر جنگا، اطفال دیپورت شدگی، اطفال تعقل ذهنی هستن، اطفال معیوب. این کتگوری ها را داریم و وزارت کار و اجتماعی برای اطفال بی سرپرست و اطفال یتیم پرورشگاه ایجاد کرده و تلاش ما همین است که از طریق پرورشگاه خصوصی و دولتی اکثر اطفال ما زیر پوشش خود قرار بدیم.
آقای جیلانی افزود بر اساس آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف، از هر 10 کودک در افغانستان 7 کودک قربانی خشونت هستند و 48% کودکان مجبور به ازدواج زیر سن می شوند. مقام های وزارت کار و امور اجتماعی گفتند که برای نگهداری کودکان بی سرپرست در ولایت های کابل، بامیان، بلخ و ننگرهار مراکز حمایت از کودکان ایجاد شده و تلاش ها برای ایجاد این مراکز حمایتی در 34 ولایت جریان دارد. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که 80% کودکان با ازدواج اجباری روبرو هستند. از سوی دیگر سوزان فرهمن مسئول صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در این نشست گفت که از سال 2000 بدین سو بر تعداد کودکانی که در حال آموزش هستند 10,000 کودک افزوده شده است.
14,000 مکتب جدید در مناطق دوردست برای کودکانی که شامل دختران نیز می شود ساخته شده است. تعداد این کودکان از سال 2004 میلادی تا کنون 24% افزایش یافته است. اما نکته قابل نگرانی این است که افغانستان هنوز هم یکی از بدترین مکانها برای کودکان است.
به گفته مسئولان دفتر یونیسف هنوز هم در زمینه آموزش کودکان در افغانستان مشکلات زیادی وجود دارد. آنها از خانواده ها خواستند که به آموزش فرزندان خود توجه بیشتری کنند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیامی به مناسبت روز جهانی کودکان گفته که با اینکه شمار زیادی از کودکان به دلیل جنگ و از آموزش و دیگر حقوق اساسی محروم هستند، اما حکومت روی برنامه‌های مشخص و دوامدار کار می‌کند تا این حقوق برای کودکان فراهم شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی سید قادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.